خوبم یا نه ارجمندم توی نیسکا و سوار اتوبوس میشیم خدمت آقای دکتر اسماعیل نوریالا. درود بر شما دکتر نوریالا.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت خان فرهودی و شنوندگان عزیز این برنامه.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
به من هم حالتون بد نیست.
خب ما سرپا گوشیم.
خواهش میکنم عرض کنم که فکر کردم امروز یکی از نکاتی رو که لازمه بر برنامه واژه خونه در مورد واژه ها بگم مطرح بکنم، اون اینه که نشون بدم که واژه ها به عنوان عناصر تشکیل دهنده زبان در ارتباط تنگاتنگی با زندگی اجتماعی مردم هستند. یعنی اگر به این مطلب توجه کنیم که زبان یک مجموعه متغیره که تغییراتش به تغییرات اجتماعی وصله، اون وقت میتونیم بفهمیم که زبان انعکاس زندگی اجتماعیه و همه پدیده ها و روابط و تحولاتشون به صورت تغییرات در واژگان و ساختار دستوری اونها و ارتباط های اونها در زبان منعکس میشه. این مقدمه که عرض کردم در ما رو میرسونه به موضوع برنامه‌ای که برای امروز در نظر گرفتم که میشه اون رو تحت عنوان تولد و مرگ واژه‌ها جمع‌بندی کنم. یعنی واژه‌های یک زبان متولد میشن چرا که ظهور پدیده‌ها و روابط جدید در جامعه تولدشون رو ایجاب میکنه و میمیرند وقتی که پدیده‌هایی و روابطی در جامعه از بین میرن یا کنار گذاشته میشن. در این حال همانطوری که در مورد پدیده ها و روابط موجود در زندگی اجتماعی میشه به رجعت و بازگشت و حتی رستاخیز باور داشت، همین امر در مورد واژه ها و روابط درونی بین اونها در داخل چیزی که زبان نام داره نیز صدق میکنه. واژه ها به دنیا میان، شادی پیدا میکنن، قوی میشن، مریض ناتوان میشن، میمیرن، اما مرگشون راه رو بر بازگشتشون نمیبنده. اما پیش از این که در این زمینه پیشتر برم لازم به این نکته هم اشاره کنم که اگر در زبانی تولد با مرگ و میر واژه ها و روابط دستورشون رخ نده و به عبارت دیگه زبانی رو ببینیم که گذر زمان و تحولات زمانه در اون به صورت تغییر واژگانی قابل مشاهده نیست، حتما باید قبول کنیم که پیش از زبان با خود جامعه مرده‌ای روبرو هستیم که دچار وقفت شده و در اون اتفاق تازه‌ای رخ نمیده. شما اگه اهل ادبیات انگلیسی باشید میدونید که برای یک انگلیسی زبان امروزی خوندن و درک آثار شاعران کلاسیک زبان انگلیسی بسیار مشکلی. دلیل هم اونه که این جامعه مثلا از عهد شکسپیر تا امروز راه بسیار پر پیچ و خم و مسیر پر از تلاطمی رو پشت سر گذاشته و چون این تحولات اجتماعی در زبان انگلیسی منعکس شدند، زبان امروز انگلیسی همونقدر با زبان انگلیسی شکسپیر که در عهد خودش فصیح‌ترین زبان ها بوده فرق داره که جامعه امروز انگلیسی با جامعه عهد شکسپیر متفاوت بود. در مقابل نگاه کنیم به زبان فارسی. من به یاد دارم که معلم انشای دبیرستان ما در 60 سال پیش وقتی که گلستان سعدی رو به ما درس میداد در ستایش از عظمت سعدی میگفتش که او با قدرت خود زبون فارسی رو قفل کرده و ما امروز به راحتی حرفهای او رو میفهمیم، انگار که به زبون امروز ما صحبت میکنیم. اما پرسش اینه که آیا به راستی از یک سو این حسن سعدیه که زبون فارسی رو قفل کرده و از سوی دیگه آیا حکایت از امر دیگری وجود نداره که ربطی هم به سعدی نداره؟ یعنی یک نویسنده یا شاعر ممکنه گستره واژگانی و دستوری زبانی جامعهش رو وسیع‌تر بکنه، اما نمیتونه کاری کنه که پس از او زبان در حالتی که او به کارش برده متوقف بشه و تن به تغییر نده. چنین حرفی بیهوده و تحققش هم ناممکنه. اما اگر اهل زبانی در عصر خود به اوج بلاغت و زیبایی زبان رسید و بعد از او زبان جامعهش نتونست از او جلوتر بره، در واقع نمیشه مطلب رو پای قدرت این نویسنده نوشت، بلکه مسئله رخوتیه که به جامعه دست داده به دلایل مختلف. مسلمه که صحبت از قفل کردن زبان یک سخن غیر علمی و ناممکنه، و اگر زبان فارسی بعد از سعدی تحولی به خودش نگرفته باشه، مطلب رو نمیشه به حساب قدرت سعدی گذاشت، بلکه باید به حساب دچار رخوت شدن جامعه پس از اون گذاشت. دلیل روشن این امر هم تحول و پوست انداختن زبان فارسی در پی حدوث انقلاب مشروطه است. جامعه ایرانی دچار تلاطم و تغییرات سریع شد و یک باره زبانش هم از خواب بلند زمستانی برون به در آمد و پذیرای واژه ها و روابط واژگانی جدید شد. در این زمینه البته لازم نیست تا همیشه منتظر حدوث انقلابی مثل انقلاب مشروطه باشیم، و کافیه که نگاه کنیم که جوامع مختلف جهان چگونه از طریق تحولات فنشناسانه یا تکنولوژیک متحول میشن و زبان خودشون رو هم متحول میکنن. یعنی تحول اجتماعی هم میتونه از سرچشمه های تلاطم های سیاسی آغاز خود داشته باشه و هم از سرچشمه های نوآوری تکنولوژیک و البته بسیاری این سرچشمه های دیگه. همچنین همینجا بهتر توجه کنیم که بحث ما در حوزه زیباشناسی زبان نیست، بلکه فقط به جریان تولد و مرگ واژه ها توجه داریم. ما ممکنه بسیاری از واژه های نو تولد یافته یا احیا شده رو دوست نداشته باشیم، یا بر مرگ برخی از واژه هایی که دوستشون داشتیم اندوهناک بشیم، اما این نوع شادی ها و اندوه ها تفاوتی رو در اصل ماجرا که متوازن و متوازی بودن تحولات اجتماعی زبانی هست ایجاد نمی کنه. در اینجا شاید بد نباشه که در زمینه تولد، مرگ و زندگی دوباره واژه ها چند تا نمونه رو خدمتتون عرض بکنم. ما همگی در همین دو سه دهه اخیر شاهد ورود بشریت به اصل ارتباطات دیجیتال بوده و دیدیم که این اتفاق چگونه نه تنها بر زبان اون کسایی که خودشون موجبات پیدایش اصل ارتباطات رو فراهم کرده بودند، که بر همه زبانها و استفاده کنندگان بقیه هم اثر گذاشت و موجب شد که در همه زبانها پا به پای پدیده‌ها و مفاهیم جدید واژه‌های نو هم ظهور کنه. واژه‌های کامپیوتر، اسکرین، ماوس، کیبورد، مادربورد، سوشل میدیا، یوتیوب، اسکایپ و نظایر اونها رو در نظر بگیرید. 30 سال پیش از این واژه‌ها خبری نبود. در زبان‌های غیر انگلیسی الان همین واژه‌ها به کار گرفته میشن یا سعی میشه واژه‌های محلی جدیدی رو جاش گذاشته میشه. یعنی مثلا ما الان در فارسی از تخت کلید و موش همونقدر استفاده میکنیم که از اسکرین و مادربورد. در مورد مرگ واژه ها هم کافیست بگویم که 60 سال پیش، همون موقع که ما به دبیرستان میرفتیم، کتاب هایی مثل کلیله و دمنه و حتی گلستان سعدی رو به زور دگنک میخورد ما میدادن و ما درست مثل این که برای درک یک متن انگلیسی مجبور باشیم مرتب به دیکشنری مراجعه کنیم، ناگزیر میشدیم متن کلیل و دمنه رو هم از همین طریق بفهمیم. حتی بگیریم واژگان آغاز گلستان سعدی هم رو که واقعا برامون ثقیل بود، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می دود ممد به حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری باید. چرا ثقیل بود؟ چون واژه‌هایی مثل عز، جل، طاعت، قربت، مزید، ممد برخلاف واژه‌هایی مثل منت، خدا، موجب، شکر، نعمت، نفس، حیات و ذات دیگه در جامعه اون زمان ما مصرفی نداشتن و تنها به درد معلم‌های ادبیاتی می‌خوردن که دمار از روزگار شاگردانی دارن که نمی‌دونستن مزید رو با زیر نویسند یا زال یا تازا. یادم معلم انشای ما که آخوندی به نام آقای اسلامی بود همیشه میامد از کلیل و دمنه دیکته میگفت و در آغاز دیکته گفتن هم اعلام میکرد که امروز میخوام دیکته‌ای بگم که پدرجد شما هم نتونه اون رو درست بنویسه. یعنی در واقع دیکته به یک زبانی که ما نمیفهمیدیمش. اما بسیاری از همین واژه‌های مرده در 37 سال پیش دوباره جان گرفتند و زنده شدند. یعنی با پیروزی انقلاب اسلامی یک بار سیل واژه‌های عربی قرآنی و شریعتی و فقهی در زبان فارسی سر باز کرد. یادمه که در ابتدای کار وقتی مردم به سخنان امام گوش می‌کردند در اون کلمات غریبه بسیار بود. مثلا یادمه که یه دفعه ایشون در یکی از سخنرانی‌هاش گفت که اگر چنین کنید ما شما رو فشل خواهیم کرد. و شنوندگان مونده بودن که فشل کردن دیگه چه سیره‌ایه و امام این واژه خنده‌دار رو از کجا آورده. اما بعداً آخونده آمدن توضیح دادن که آقا این واژه در قرآن هم به صورت فشل تهمه آمده است، از واژه‌های مورد مصرف خداونده. اما امروز کسی که در ایران زندگی میکنه احتمالاً دیگه این واژه رو غریبه نمیدونه و معنای اینکه شما رو فشل خواهیم کرد رو به راحتی میفهمه. و یکی از منابع تجدید حیات واژه‌های آخوندی هم البته قانون و مجازات و محکمه بود که کلن بر اساس شریعت فرقه شیعه 12 امامی کار میکرد و مردم هم مجبور بودن رفته رفته با معناهای واژه‌های تازه جان گرفته آخوندی آشنا بشن. و من اگر عمری بود در برنامه های آینده در این مورد بحث رو به صورت گسترده تر و دقیق تری ادامه خواهد داد.
تشکر. بازم مطلب خیلی مهمی سمیانانم بود که آقای دکتر نوریالله مطرح کردم. یه نمونهش هم زبان عربیه که از افتخارات جهان عرب اینی که یه اونایی که عرب زبانه که زبانشون زبان امروزیشون اما زبان هزار اندی سال پیشه، یعنی زبان متون مذهبیش زبان قرآنه. یعنی امروز هر عرب زبانی در دنیا واژه به واژه متون مذهبی محبوب به گذشته های دور رو میشناسه. این به معنای قدرت زبان نیست، به معنای اون که این جوامع تکانی نخوردن، تقریبا همون وضعیت قرون گذشته رو دارن. زبان با پدیده‌های جدیدی که هم قدرت میگیره هم توسعه پیدا میکنه هم خودش سازگار میکنه، تو گفتن با طلوع پدیده‌های جدید بسیاری از واژه‌ها میرن میمیرن و واژه‌های تازه‌ای خلق میشن و خلاصه زبان به زندگی طبیعی خودش ادامه میده.